بیش از هر چیز دیگری مورد توجه منتقدین قرار داشت. به اساس قانون اساسی جدید افغانستان، هیچ فرد با حمایت حزبی و سیاسی اجازه فعالیت در محکمه عالی این کشور را ندارد. در این حال سخنگوی سر محکمه افغانستان میگوید در ساختار قوای قضایی موقت این اصل کاملا در نظر گرفته شده است.
اینا اگر در گذشته وابستگی داشتن، ولی وابستگی سیاسی اینا ندارن. منتها وابستگی های قومی و منطقه‌ای و ایگپا البته هر کس داره، هر کس از یک منطقه است و با مردم اون منطقه خود در ارتباط است. این را باید از مسائل سیاسی جدا بکنیم.
آقای مجده گفت اعضای قوای قضایی موقت افغانستان از تحصیلات عالی برخوردارند. کارشناسان امور اکثرا از نحوه کارکرد محکمه عالی افغانستان در دو دوره موقت و انتقالی ناراضی بودند. آنچه بیش از همه جلب توجه میکرد، رشوه‌گیری و فساد اداری در سیستم کاری این ارگان در طی 3 سال گذشته بود. اما این بار گفته میشود که اصلاحات عمده‌ای در سیستم قضایی در سراسر افغانستان روی دست قرار گرفته است. در حالی که وحید مجده از انکشاف ساحه فعالیت محکمه عالی افغانستان به نقاط دورافتاده این کشور حرف میزد، گفت در حال حاضر تصمیم ندارند محاکم خصوصی ویژه‌ای در امورات مواد مخدر و یا پیگیری دوسیه‌های جنایی مربوط به اتباع خارجی در افغانستان ایجاد کنند. رامین انوری، کابل، رادیوی آزادی.
انتصاب اعضای جدید استر محکمه افغانستان.
برنامه‌های رادیوی آزادی را با نظریات و پیشنهادات خود بهتر بسازید.
برای ما نامه بفرستید، فکس کنید.
در کابل با آدرس رادیوی آزادی، پست بکس شماره 1471، کابل، افغانستان.
در پراگ RFERL PO Box 441، پراگ، جمهوری چک.
در پشاور رادیوی آزادی، پست بکس شماره 784، پشاور، پاکستان.
منتظر نامه های شما.
سخنگوی اردوی پاکستان از تبادل آتش سنگین بین نیروهای نظامی افغان و پاکستان خبر داده و گفته است که پاکستان این گونه حملات را در آینده تحمل نخواهد کرد. جنرال شوکت سلطان، سخنگوی نظامی پاکستان، با خبرگزاری‌های بین‌المللی گفته است که از داخل خاک افغانستان به منطقه وزیرستان شمالی در قلمرو آن کشور آتشباری سنگین و بی‌دلیل صورت گرفته است. وی در این رابطه با نیروهای ائتلاف ضد تروریسم به رهبری ایالات متحده آمریکا که در مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان مستقرند، از بابت وقوع این حادثه اعتراض کرده است. اظهارات مقامات پاکستانی در حال ادامه یافته که روز یکشنبه نیز گفته شده بود که به اثر درگیری نیروهای افغان و پاکستان، یک نظامی پاکستان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. عنایت شریف در این رابطه گزارش تهیه کرده است.
با گزارش خبرگزاری آلمان دی پی ای، سخنگوی نیروهای نظامی پاکستان جنرال شوکت سلطان گفته است که آن کشور درباره آنچه او آتشباری سنگین بدون دلیل از جانب افغانستان بر منطقه قبایلی سیدگی در وزیرستان شمالی خواند، بر نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان اعتراض نموده است. شوکت سلطان گفته است از نیروهای ائتلاف بین المللی خواسته شده که موضوع را بررسی کند و آنانی را که به گفته او دیشب فیرهای بر جانب پاکستان کردند شناسایی نماید. سخنگوی اردوی پاکستان ادعا می کند که گویا بعد از آتشباری دیشب از جانب افغانستان، آنان در مقابل به فیر توپ پرداختند که به گفته او باعث خاموش شدن آتشباری گردید. او گفت جواب آنها به این منظور بوده است که نشان دهند پاکستان این گناه حملات را تحمل کرده نمی تواند. اما وقتی درباره علت آتشباری از سخنگوی اردوی پاکستان سوال شد، وی توضیح نداد و صرف گفت چون این حوادث جزئی بحث زیاد را ایجاب نمی کند. از طرف دیگر فرانس پرس که آن خبرگزاری نیز از حادثه گزارش داده، از قول شوکت سلطان گفته است که او نمی داند چه کسی بر آنها از این سوی سرحد آتشباری نموده. حادثه دیشب به دنبال حادثه روز قبل آن روی داد. حادثه روز یکشنبه. در روز یکشنبه در اثر مبادله آتشباری در همین ساحه در نزدیکی خوست، یک عسکر پاکستانی به هلاکت رسیده و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. پاکستان در مورد آن حادثه نیز از نیروهای ائتلاف خواست تا موضوع را بررسی کند. مقامات نظامی پاکستان گفتند آنها درباره اینکه فیرهای قوای پاکستانی به داخل افغانستان تلفاتی داشته است و یا نه چیزی نمی‌دانند، اما مردم محل در آن سوی سرحد حدس زدند که شاید در اثر فیرهای توپ کسانی در داخل سرحدات افغانستان کشته شده باشند. ایالات متحده منطقه وزیرستان را خط مقدم جبهه جنگ علیه تروریسم و هم محل احتمالی میداند که شاید اسامه بن لادن در آن پنهان شده باشد. هزارها عسکر پاکستانی اکنون در همین مناطق با عنوان جنگ علیه تروریسم جابجا شدند. دو سال قبل نیز در سرحدات افغانستان و پاکستان زمان تشنج به میان آمد که باشندگان افغان در مناطق سرحدی افغانستان گفتند عساکر پاکستانی پوسته های در داخل خاک افغانستان تأسیس کردند. آن تشنج در آن وقت به میانجیگری ایالات متحده حل گردید.
عناد شریف از نارامی در نواحی مرزی افغانستان و پاکستان گزارش می داد. شنوندای عزیز، پس از حوادث مربوط به افغانستان سر به عراق می‌زنیم. طی روزهای اخیر خشونت و انفجار در عراق افزایش یافته است. انجام عملیات انتحاری در نزدیکی دفتر صدراعظم موقت آن کشور و قتل والی بغداد از موارد مهمی است که با سلسله نارامی‌ها در آن کشور صورت گرفته و حداقل 10 تن کشته بر جای گذاشته است. شبکه تحت رهبری ابو مصعب زرقاوی مسئولیت قتل والی بغداد را به دوش گرفته است. گفته می شود که هدف شورشیان از تشدید حملات بر اهداف دولتی اخلال پروسه انتخابات 3 ماه جنوری در آن کشور است. عبدالرحمن غفوری این موضوع را بررسی کرده است.
در مدت 2 روز گذشته شورشیان عراق دوبار بر حلقات داخلی حکومت آن کشور حمله کرده اند. مردان مسلح به روز 3 شنبه والی بغداد علی حیدری را به قتل رسانیدند. در این حال در اثر یک حمله انتحاری که با استفاده از یک موتر صورت گرفت، 10 نفر در نزدیکی منطقه سبز که گفته می شود از نظر امنیتی مستحکم است از میان رفتند. منطقه سبز جایی است که در آن مقامات عراقی و مقامات نظامی آمریکا جابجا شده اند. حملات روز 3 شنبه به تعقیب حمله انتحاری صورت گرفت که به روز 2 شنبه در بیرون از دفتر حزبی اياد علوی صدر اعظم عراق انجام شد. تحلیلگران معتقدند که شورشیان به حملات خود افزودند تا رای دهندگان را وادار سازند که در انتخابات شرکت نکنند و گفته می شود حملات به شمول حمله توسط هاوان بر 2 مرکز ثبت نام به خاطر آن است تا نشان داده شود که حکومت عراق قادر نیست امنیت حامیان و حتی اعضای خود را تأمین کند. از نظر محمود عثمان که از لندن با رادیوی آزادی صحبت میکرد، شورشیان برگزاری انتخابات را نوع قدرت نمایی اداره کنونی عراق میدانند. محمود عثمان در این مورد گفت: شورشیان حملات خود را افزایش دادند. درست چنانچه ما انتخابات را تقویت می کنیم. زیرا در حال حاضر انتخابات در کشور ما نوی زمینه خوب نشان دادن مقاومت است. آقای بوش یعنی رئیس جمهور امریکا می گوید انتخابات باید به تاریخ 3 جنوری یعنی 20 روز بعد برگزار شود و شورشیان می گویند انتخابات اصلا صورت نگیرد. لازم به تذکر است که مقامات عراقی و آمریکایی امیدوارند که به تاریخ 3 جنوری سال جاری میلادی تعداد زیاد عراقی ها در رای دهی شرکت کرده و اعضای شورای را انتخاب کنند که حکومت آینده عراق را بسازد. حملات شورشیان در حالی صورت میگیرد که نیروهای آمریکا در ماه گذشته در عملیات شهر فلوجه و مناطق دیگر تلاش کردند تا آنها را تضعیف کنند. امید نیروهای نظامی آمریکا این بود که نه تنها از نظر نظامی بلکه از نظر روحی نیز به شورشیان تصمیم بغداد مبنی بر یقینی ساختن شرکت همگان در انتخابات نشان داده شود. اما شورشیان با وجود تلفات سنگین به سرعت اعاده قدرت کردند. در اواخر ماه گذشته یکی از شورشیان حتی قادر شد در داخل پایگاه نیروهای آمریکا در موصول نفوذ کرده و دست به انفجار بزند. انفجاری که منجر به قتل 18 تن آمریکایی و 3 تن عراقی شد. حملات اخیر زمانی صورت گرفته است که بعضی از رهبران مسلمانان سنی مذهب از پیروان خود خواستند تا انتخابات را تحریم کنند. گفته می شود تحریم انتخابات از این ترس صورت گرفته است که در غیر آن ممکن است قدرت به مسلمانان شیعه که اکثریتند منتقل شود.
آگاهی درست از جریانات نخستین لازمه دموکراسی است. پخش معلومات درست و اطلاعات بی‌طرفانه از اهداف رادیوی آزادی است. رادیوی آزادی دور از تعصبات قومی و مذهبی برای تفاهم میان مردم سعی می کند. رادیوی آزادی در راه نزدیک ساختن روابط نیک میان کشورهای منطقه و انکشاف دموکراسی در جهان تلاش دارد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام پر از صفا و صمیمیت خدمت شنونده های گرامی و جوانان عزیز.
بله، من زهرا موسوی همراه با جاوید فیضی در این هفته با برنامه هوای تازه دیگر در خدمت شما هستیم.
با هم یک جا میریم سراغ داشته های این برنامه.
جوانان عزیز، قرار است چند روز بعد امتحان کنکور فارغین صنوف 12 در پوهنتون‌های مرکز و ولایات آغاز شود. به همین منظور تعداد زیادی از فارغان صنوف 12 برای شرکت در امتحان کنکور امسال آمادگی گرفتن و در کورس‌های راهنمای کنکور ثبت نام کردند.
البته نگرانی‌هایم در مورد عقض امتحان کنکور وجود دارد. عده از فارغان صنوف 12 میگن که شاید امتحان کنکور امسال هم مثل پارسال با جنجال‌های همراه باشد. اگر بیاد داشته باشین در امتحان کنکور پارسال شایعات مبنی بر تقلب در امتحان کنکور به وجود آمد که بعد به حقیقت پیوست، یعنی سوالات کنکور به بازار برآمد و توسط شاگردا خرید و فروش شد. این مسئله سبب بی‌اعتبار ساختن امتحان کنکور شد و مؤثریت کاری وزارت تحصیلات عالی را زیر سوال برد.
به هر حال امسال هم امتحان کنکور دراست و جوانان با آرزوهای زیاد به کنکور آمادگی گرفتند. بیاین گپ‌های تعدادی از جوانان بشنویم که با اشتیاق زیاد برای امتحان کنکور امسال آمادگی گرفتند.
اسمان سر احمد از ولایت پکتیا از مرکز گردیز. مدت چند وقت میشه که آمادیم به کابل به خاطر کورس ها، چون اینجا کورس های خوب که مثلا کورس تولوز من میخوام که اینجا درس بخونم تا در آینده که من مثلا ذوق دارم برای انجینری یا طب در آن کامیاب شوم. از دولت خواهشمندم که درباره امتحان کنکور توجه داشته باشه.
اسم من زبی ولا متعلم صنف 12 لیسه آجی عبد قدیر. ما حالا میخویم که در کورس آریانا همیجا بیم به آمدگی کنکور اینی مضمون الجبر بیاموزم و بخاطر که امتحان های کنکور است یک آمدگی کنکور داشته باشم برای آینده خود، دکتر شوم یا انجینر شوم. ولی آدی نمیره، ما میخویم که بیم برای آمدگی کنکور.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من مسکان وسیق، فارغ التحصیل صنف 12 از لیسه بی دیزاینر واقع در پاکستان پشاور. من در کورس آریانا فان که آمدیم به خاطر آمادگی کنکور، از خاطر که نزدیک است امتحان که چیز آمادگی داشته باشیم به خاطر امتحان. ما از وزارت تحصیلات عالی خواهش داریم که تا کوه میتونن سوال را بیارن برای شاگردا که مطابق سویشان باشه، یعنی چیزی که خواندن تا کوه بتونن حل کنن سوالای خودا. و باید وقتی که یا امتحان می بگیرن وقت تعیین کنن تا تمام شاگردا بتونن در وقت تعیین امتحان بدن.
اسمم بیژن واحدی است، فارغ التحصیل سنف 12 لیسه امونی میباشم و فعلا در کورس پیوستون در بخش آمادگی کنکور ثبت نام نمودیم و تیاری کنکور دارم. ما از دولت همه خواهش داریم که سوالات باید سویه شاگردان باشه و شما میفهمید و امتحان کنکور نزدیک است و بخاطر از اون ما این کورس گرفتیم.
اسم احمدی جیز درانی، فارغ التحصیل سنف 12 لیسه عالی ابیه و همچنان دانش آموز در کورس طلوع. ما مدت یک سال میشه در کورس طلوع آمادگی کنکور گرفتیم و میخوایم در پنجه دلخواه خود در پنجم کامیاب شویم و تقاضای ما از دولت است تا طبق سویه شاگردا سوال جور کنن و همچنان از دولت محترم تقاضا داریم تا امروز مشخص امتحان برای مسئولین محترم اعلان کنن تا تونشم از یک روز به دیگر روز به تعویق بفته.
اسم محمد فواد، فارغ التحصیل سنف 12 لیسه عبدالهی دوی و همچنان اینجا آمدیم دانش آموز هستم، در کورس آریانا آمادگی کنکور می خوانیم به خاطر آمادگی بگیریم که بتونیم کنکور به خوبی امتحان بدیم، چرا که می خوایم در آینده در 15 تیپ کامیاب شویم و از مقامات وزارت تحصیلات عالی خواهش مندیم که در رابطه با سوالات و نمرات کس انصاف و عدل در بینش باشه.
اما در میان کسانی هم هستند که هیچ علاقه به شرکت در امتحان کنکور امسال ندارند و آمادگی نگرفتند.
ببرک یوسفزای، فارغ التحصیل عبدالهادی دوی و یک تن از دانش آموزان کورس پیوستون. ما اصلا امید نداریم که ما آمادگی بگیریم و امتحان کنکور بدیم، چون ما نمیدانیم که آیا همین مثل سال قبلی شاید سوالای کنکور برای و توزیع شود و در مقابل پول او را به فروش برسه. به این خاطر اطمینان نداریم برای دولت خود. میشه باز هم امور چیزی که شده بود باز هم تکرار شود و یا هم اگر ما فاکولته را بخوانیم فارغ هم شویم دولت ما نمیتونه برای ما وظیفه بده.
اسم عباسین است، فارغ التحصیل لیسه علی انصاری. باید از سوالاتی که سوالی گذشته فروخته شد و بعضی شاگردها به تو به سرنوشت ماندن و بعضیشان دمی کیس داخل بودن ولی یک سال از اونها ضایع شد و ما از تحصیلات علی خواهش داریم که به ما همی وعده را بدن که این سال سوالا فروخته نمیشه و یا فروخته نشه، بخاطر از اینکه یک سال زیاد وقت است که از یک شاگرد یا از یک متعلم ضایع میشه و به این گدودیا روبرو میشه. امتحان کنکور شاید معنی شما بفهم که امتحان کنکور چی مونه، چرا که آینده یک شخصی آینده یک نفری چی میشه انتخاب میشه. به خاطر ما خواهش میکنیم از تحصیلات علی که همی چرا جلوگیری کنن سوال فروخته نشن. هر وقت اطمینان دادن به سوالا بیرون باید از اون امتحان بدیم و فعلا ما با امتحان آماده نیستیم.
اسم ما وحید الله، فارغ التحصیل لیسه عبدالهادی دوی. باید در قسمت کنکور طور باید گفت، چون اگر تحصیلات عالی به تمام شاگردان یا جدل شمولان کسی که میخوان امتحان کنکور بتن، اگر اطمینان 100% میدن که باز هم چون سالای گذشته تقلب در سوالا صورت نمیگیره و بازار فروخته نمیشه، بدون شک با امتحان میتن. در غیر از اون ما به هیچ وجه به امتحان آماده نیستیم و نه امتحان میتن.
در مورد چگونگی برگزاری امتحانات کنکور امسال مصاحبه انجام دادیم با احمد ضیا رفعت، رئیس نشرات وزارت تحصیلات عالی، که با هم میشنویم.
آقای رفعت، وزارت تحصیلات عالی برای امتحان کنکور امسال چه اقداماتی را روی دست گرفته؟
وزارت تحصیلات عالی بر پایه ظرفیت‌هایی که از سوی مؤسسات تحصیلات عالی ارائه شده و بر پایه ظرفیت‌هایی که از سوی وزارت‌های صحت عامه و معارف برای ما نشان داده شده و از طرف دیگر آن دست افراد واجد شرایطی که از سوی وزارت معارف برای کنکور معرفی شدن، این رقم‌ها را میشه ما به شما ارائه بکنیم که تا کنون بیشتر از 22,000 شاگرد واجد شرایط به کنکور داریم در دوره اول. روی هم رفته امسال تعداد متقاضی های کنکور از مرز 30,000 نفر خواهد گذاشت که نسبت به سال گذشته رقم رو به رشد 5,000 نفر نشان میده و اما ظرفیت پذیرش در مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان از طریق خود مؤسسات تحصیلی برای ما ارائه گردیده. ما 11351 نفر محصل در مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان جذب خواهیم کرد که بدین ترتیب پوانتون کابل با ظرفیت پذیرش 1885 محصل در ردیف بزرگترین مؤسسه است که ظرفیت پذیرش از لحاظ کمی بیشتر از سایری نشان داده، و در کنارش پوانتون بامیان با ظرفیت پذیرش 225 در ردیف آخری قرار داره.
میبخشید، سال گذشته خو سوالات کنکور بیرون برآمد و خرید و فروش شد. آیا شما با فارغین اطمینان دادن میتونید که همچو اتفاق امسال هم تکرار نشه؟
در سال گذشته بنابرای که ما در نشرات وزارت تحصیلات عالی بلاتی که در ته دوران جنگ مطبعی که داشتیم کاملا از بین رفته بود، ناچار شدیم که در دو سال پیش ما سوالات در ایران چاپ کنیم، ولی سال گذشته بنابرای که چنین امکانات مقدور نبود، ناگزیر شدیم در داخل افغانستان چاپ کنیم و در یک مطبعه غیر دولتی که متاسفانه در اونجا به دلیل اینکه کاملا در اختیار خود ما نبود که بتونیم قرنطینه لازم در مورد اعمال کنیم، متاسفانه که سوال ها از اونجا کشیده شده بود. امسال بناست که چاپ پرسشنامه های کنکور در تحت شرایط خاص در مطبعه ریاست نشرات وزارت تحصیلات عالی صورت بگیره که انشاءالله مطمئن هستیم چون این چاپخانه در اختیار مسئولین خود ما می باشه، چنان شرایط قرنطینی وضع کنیم که امکان سوء استفاده برای کسی میسر نباشه.
امتحان کنکور امسال در کدام ولایت اخذ خواهد شد؟
ما 9 حوزه کنکور داریم برای دور اول یا امتحان اصلی که این حوزه شامل حوزه کابل می باشه که در حوزه کابل لیسه های شهر و ولایات می باشه و نیز لیسه هایی که در اطراف شهر کابل قرار داره، شامل ولایات کاپیسا، پروان، پنشیر، پکتیا، لوگر، میدان وردک و غزنی. حوزه دیگر که داریم حوزه خوست است که شامل لیسه های ولایات خوست و پکتیکاست. حوزه بامیان داریم که لیسه های ولایات بامیان و دایکندی را احتوا میکنه. حوزه جوزجان داریم که لیسه های ولایات جوزجان، فاریاب و سرپل در بر میگیره. حوزه بلخ داریم که لیسه های ولایات کندوز و بغلان و تخار در او شامل میباشه. حوزه هرات داریم که شامل لیسه های ولایات هرات و بادغیس، فران، نیمروز و غور است. حوزه کندهار داریم که بر علاوه کندهار، هلمند، زابل و اروزگان نیز در او گنجانده شده. در حوزه بدخشان لیسه های ولایت بدخشان و شغنان می باشه و حوزه ننگرهار که لیسه های ولایت ننگرهار و کنرها و لغمان و نورستان است.
واگه در مورد تاریخ دقیق روز امتحان بر ما بگوین که در کدام تاریخ امتحان کنکور اخذ خواهد شد.
برنامه ریزی که ما از قبل داشتیم بنا بود که به تاریخ 4 جدی سال روان دور اول کنکور برگزار شد، ولی متاسفانه به دلیل اینکه این تاریخ تقارن پیدا کرد با جابجایی‌هایی که در کابینه به وجود آمد، یعنی حکومت تغییر کرد، کنکور در مراحل آخریش به جایی میرسه که شخص وزیر تحصیلات عالی لازم است که در کارش نظارت کنه. وقتی ما به اون مرحله رسیدیم، در واقع مدت وضعیت تعلیق حاکم بود در وزارت که به دلیل همین جابجایی که صورت میگیره، ما نتونستیم که در این فرصت پیش بینی شده این کار انجام بدیم و تمهیدات و برنامه‌ریزی های از قبل که شده یا آمادگی رو به ما داده که ما به زودی کنکور دایر بکنیم. پیش بینی ما ایست که ما در عرض 10 تا 15 روز آینده بتونیم کنکور دور اول در کابل دایر کنیم و پس از آن در فاصله چند روز در سایر ولایت. قابل تاکید است که امسال شاید که ما همزمان کنکور در سر افغانستان دایر نکنیم، به دلیل تجاربت ما اندوختیم شاید که با تفاوت زمانی در بعضی از حوزه‌ها دایر بشه با اختلاف سوال‌ها. البته
و اگر داخل کدام گفتنی دیگه داشته باشین بفرمایید.
یک نکته رو من قابل تاکید میدونم که ظرفیت پذیرشی که رقمی که من ارائه کردم، یعنی 11351 نفر در مؤسسات تحصیلات عالی جذب خواهد گردید، تفاوت چندان با سالهای گذشته رقم پذیرش نداره. علاوه بر این بعد اضافه کرد که حدود 8000 از متقاضیای کنکور در مؤسسات تعلیمات عالی وابسته به وزارت معارف و وزارت صحت نیز جذب میشه، که به این ترتیب گفته میتونیم که حدود 20000 متقاضی کنکور امسال جذب خواهند شد که در واقع بیشتر از 60% جذب از مجموعه متقاضی کنکور نشان خواهد داد که این رقم پذیرش هم نسبت به سالهای گذشته تفاوت چندانی نکرد.
جوان عزیز، رسیدیم به دقایق آخر برنامه دا.
بله، برنامه ای افتام رو به خلاصی است. با برنامه خودتان به یاد رس همکاری کنیم.
رادیو آزادی،
برنامه هوای تازه،
پست باکس 1471،
کابل، افغانستان.
تا هفته آینده و برنامه اینو
شب و روزتان خوش.
خداحافظ.
Come on.